أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، حمدا نعمر به في من حمده من خلقه، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه. والحمد لله رب العالمين، حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون. والحمد لله رب العالمين، حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار، وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد، صلى الله عليه وآله، ولم يجعلنا من سائر الأمم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم الآن أبى الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك. جهت عرض تسليت وعرض أدب وتسلي قلب داغدار حضرت صاحب العصر والزمان، به محضر مبارکشون صلوات تقدیم بفرمید. اللهم صل علی محمد. عظم الله اجورنا و اجوركم بمصابنا بالحسين المظلوم، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره. تسلیت عرض میکنم محضر همه سروران، آقایان، بانوان محترمه عاشورای حسینی را، و غنیمت می شمارم این فرصتی که در اختیار حقیر گذاشته شده چند جمله در رابطه با آداب امروز که روز عاشوراست شروع کنم، و پیرامون یک ادبی که بحث زیارت سید الشهدا باشه و عباراتی از زیارت نامه امام حسین علیه السلام محضر عزیزان درس پس بدم. مستحضرید که از آداب امروز امساک روز گرفتن رو بعضی از فقیهان ما در قدیم فتوا میدادن که حرام. امروز روزش روز روزای حرام. فقیهان امروز فرمودن که یعنی اون چی که فتوای امروز اینه که مکروه، از روزه های مکروه سال روزه عاشوراست. چرا که بنی امیه به خاطر شاد بودن و شادی کردن در عاشورا روزه می گرفتن، یعنی به جهت فرح و شادمانیشون. ولی امساکش خوبه، امروز امساک مستحبه، انسان تا میتواند چیزی نخوره، نه غذا نه آب، و دم غروب اگر میخواهد چیزی بخوره مختصری، مثلا فرمودن که خرمایی چیزی اینجور. شکم پرورانیش امروز کراهت داره، کار قشنگی نیست. دومین ادب که دیگه میخوام برم تو بحث، بحث زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، از آداب روز عاشورا اینه که هر کجای عالم هستی امروز رو زیارت امام حسین رو بخون. حالا من طبق این نقلی که اینجا من میخوام محضرتون عرض بکنم، زیارتی که اینجا البته من آوردم که عرض بکنم و پیرامونش چند تا نکته بگم، برای کسی است که مشرف شده کربلا. زیارت های دیگه هست، کسی که میخواد مثلا در سبزوار آقا رو زیارت کنه، امام فرمودن غسل کنه، دو تا جامعه پاکیزه بپوشه، بره بالای پشت بام یا بره تو بیابان، بعد شروع کنه السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله یا امین الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. این زیارت نقل شده در معتبرترین کتاب هم هست، مرحوم سید ابن طاووس در اقبال هم آورده، حالا من کار ندارم. اون زیارتی که میخواییم یکم پیرامونش صحبت کنیم، مرحوم ابن قولوی در کامل زیارت نقل کردن که اگر گذرت افتاد کربلا مثل امروزی، یا هر روزی، زیارت مطلق است، رو به قبر سید الشهدا بایست و اینجوری بگو: سلام الله و سلام و ملائکته فی ما تروح و تغدو و زاکیات و طاهرات لکه و علیکه. مفصله دیگه، حالا من نمیخوام زیارت نامه بخونم بالا منبر، تا مطلب رو امام صادق میرسونن به اینجا. این زیارت معثوره است، یعنی از امام صادق رسیده. خیلی دقت کنید که دیگه من میخوام وارد بحث بشم. مطلب رو میرسونن به اینجا: ضم من الارض و من علیها دمک و ثارک یا ابن رسول الله. من خواهش میکنم همه، حتی خدمتگزاران محترمی که چه آقایون و چه خانوما دارن خدمت گذاری میکنن، این تیکر رو گوش بدن. جمله امام صادق چیه؟ امام صادق تو این جمله میگن که یا حسین، شما با کاری که کربلا کردی زمین و هر کی روی زمین داره زندگی میکنه، از صاحبان عقل یعنی از انسانها و جنیان، همه رو مدیون خودت کردی. این فرمایش امام صادق علیه السلام پیام داره. الان یه عده‌ای بهشون میگیم آقا برای چی میری روزه امام حسین میشینی؟ میگه خب بابا این همه ثوابی گفتن تو روزه سید الشهدا هست، من جای دیگه نمیتونم این همه ثواب رو پیدا کنم، میرم تو روزه امام حسین میشینم که به من ثواب بدن. میگم آقا چرا گریه میکنی برای سید الشهدا؟ میگه حاج آقا همین دیروز میگفتی شما، یا مثلا حالا حاج آقای نوعی، همین دیروز میگفتین که هر کسی یک قطره اشک برای امام حسین علیه السلام بریزه، غفر الله له ذنوب، و خدا همه گناهاشو میبخشه. خب من این همه گناهکارم، آمدم تو مجلس امام حسین پاکیزه برگردم. میگم آقا برای چی داری میری زیارت سید الشهدا؟ میگه مگه خودتون نگفتید هر کی به زیارت سید الشهدا مشرف بشه فردای قیامت خدا رو ملاقات میکند در حالی که هیچ گناهی بر او نیست؟ مگه خودت نمیگفتی حاج آقا اینا رو؟ مگه روایت صحیح و سند نمیخوندی؟ میگم خب چرا. این جمله‌ای که امام صادق علیه السلام فرمودن یه دریچه دیگه از معرفت رو به روی ما باز میکنه، اگه دقت کنیم به اهل معرفت و شناخت درست باشیم. امام تو این جمله میدونید چی میفرمن؟ میگن بابا تو مدیون امام حسینی، تو مدیونی، و کسی که مدیون سید و شهداست اصلا دنبال این نیست که بهش ثواب بدن ندن، اجر داشته باشه نداشته باشه. میگه آقا من مدیونم، مدیون باید ادای دین بکنه. الان یه عزیزانی که اینجا وایستادن و دارن خدمت گذاری میکنن، شاید مثلا تو ذهنشون این بوده که آقا ما بریم یه کاری برای امام حسین بکنیم. حالا شاید من ذهنیت خودم رو میگم، یه ثوابی ببریم، یه اجری ببریم. عزیز من، بحث فراتر از یه حرف هاست. امام صادق ما فرموده است که امام حسین یک کاری کرده که عالم رو مدیون خودش کرده. همه ما مدیون سید الشهدای. خب کسی که مدیونه باید ادای دین بکنه، چه بهش فضیلت بدن چه ندن. دقیقا مثل این میمونه که آقا ما از فلانی رفتیم مثلا 10 میلیون تومان پول گرفتم، حالا بعد 1 سال 2 سال میخوام این دینش رو پرداخت بکنم. خب سرمو میگیرم بالا میگم نگاه کن، من دارم بهت پول میدم ها، دارم دینم رو پرداخت میکنم، باید از من تشکر بکنی من دارم بهت دین میدم پرداخت میکنم. اون میگه عمو جان آره دیگه، به جایی که من از تو طلبکار باشم تو طلبکار شدی، تو وظیفت دین تو پرداخت بکنی، چه بهت ثواب بدن چه ندن تو باید دین تو پرداخت بکنی. اتفاقا ثوابی هم نداره، یه همه منو اذیت کردی. متوجه عرض بنده هستی؟ ما مدیون امام حسینی. طرف میگه آقا چرا، برای چی ما مدیون سید الشهدایی؟ پاسخش خیلی واضحه، خیلی واضحه. اگر امام حسین علیه السلام و حرکت سیر الشهدا نبود، امروز ما چی داشتیم؟ یعنی همین ظواهری که امروز از انسانیت مانده، همین ظواهری که الان تو عالم هست، همین احترامی که بعضیا هنوز دارن به پدر و مادرشون میذارن، همین امانت و امانتداری که هنوز بعضیا دارن تو عالم، همین صداقت در گفتار و رفتار که هنوز بعضیا بهش پایبندن، همین رعایت حقوق مردم که هنوز یه عده تو عالم هنوز بهش پایبندن، تعهداتی که هنوز یه عده دارن عمل میکنن، اینا رو داشتیم؟ خدا وکیلی داشتیم؟ خدا لعنت کند یزید ابن معاویه رو. یزید وقتی آمد به میدان به دنبال این بود. آقایون بزرگوار، من یه روز یه سوالی مطرح کردم، حالا میخوام جوابشو بدم. به دنبال این بود که اساس اسلام، یعنی اون دینی که 124 هزار پیغمبر زحمت کشیدن به ثمر نشست و در قدیر خم امیر مؤمنان علیه السلام رو پیغمبر علم کرد به عنوان ولی الله الاعظم و همه کاره بعد پیغمبر، و آیه اومد الیوم اکملت لکم دینکم، اون دینی که این همه براش زحمت کشیده شد امروز کامل شد، و آخرین دین، دین اسلام. یزید میخواست این دین رو از بین ببره و نابودش بکنه، خب امام حسین جلوش وایستاد. دین رو از بین ببره یعنی انسانیت رو از بین ببره، او همه زحمات پیغمبر همه رو هدر بده، امام حسین علیه السلام جلوش وایستاد. امام حسین شد علت مبقیه دین، یعنی اون زحماتی که پیغمبر کشید در ایجاد دین، امام حسین علیه السلام شروع کرد زحمت کشیدن برای نگه داشتن این دین، و به برکت حضرت سید الشهدا علیه السلام اون علم هنوز سر پاست. گاندی آتش پرست اینو متوجه شد، لذا شنیدید دیگه، معروفه دیگه، گفت آقا من حالا اون چیزی که من الان به ذهنمه، این آزادی و این آزادگی و اینا همه رو از حسین شیعه دارم. اینی که شما امروز میبینید نجات پیدا کردید از استعمار انگلیس، همش به برکت امام حسین ها. بدونید یه شخصیت برجسته است، اینو شاید کمتر شنیده باشید، در میان اهل سنت رشید رضا، برای که بدونیم امام حسین علیه السلام چی کار کرده و چجوری ما مدیون امام حسینیم. رشید رضا تئوریسین وهابیت، من نظرم اینه، یعنی تئوریسین این تفکر سلفی رشید رضاست. صاحب تفسیر معروف المنار مال رشید رضاست. حدود 70 80 سال قبل از دنیا رفته. در 70 80 سال قبل، خب یعنی مثلا حالا من میگم حدود 100 سال قبل، یه کتابی این آقا نوشته به نام الخلافه، خلافت الکبرا او الامامت العظما. این کتاب مال رشید رضاست. متوجه عرض بنده هستین؟ اصالتش هم ظاهرا سوری، حالا اون چیزی که من به ذهنمه مصر بوده، ولی ظاهرا اصالتش سوریه. تو این کتاب الامامه یا الخلافه او الامامت العظما میگه که یه مطلب خیلی مهم میداره، میگه که جامعه اسلامی به دنبال تشکیل خلافت اسلامی است. یعنی ما یکی از آرزوهایی که الان داریم تئوریسین وهابی میگه اینه که بتونیم یه روزی خلافت اسلامی رو تشکیل بدیم تو عالم. حالا خلافت اسلامی که این داره میگه منظورش خلافت یکی مثل ابوبکر، خلافتی که مثل معاویه است، منظورش اینه. میگه ما به دنبال این هستیم و میگه من میبینم، گوش کنید، میبینم به زودی در منطقه‌ای بین آناتولی و حجاز که مجمع کرد، ترک و عرب است، اون خلافت اسلامی شکل میگیره. کی نوشته شده آقا؟ حدود 70-80 سال قبل. کی نوشته؟ رشید رضا به عنوان یه تئوریسین که در وهابیت و سلفی است. یعنی دقیقا همین منطقه موصل. وقتی ابوبکر البغدادی اعلام موجودیت کرد، ابوبکر البغدادی، خب ابوبکر البغدادی به چه عنوان اعلام موجودیت کرد؟ به عنوان خلیفه رسول الله. آقا ما به دنبال تشکیل خلافت اسلامی هستیم، یادتون هست یا نه؟ خاطرتون هست یا نه آقایون؟ بسیاری از سنیانی که آرزوی تشکیل خلافت اسلامی داشتن آمدن به موصل با ابوبکر البغدادی بیعت کنن و بیعت کردن. ما تو جنگ داعش سنی از چچن داشتیم، سنی از یمن داشتیم، سنی از نمیدونم اروپا داشتیم، سنی از آمریکا داشتیم، سنی از آسیای میانه داشتیم، سنی از ایران داشتیم. اون عقبه فکریشون که رشید رضا نوشته، اقبال مردمیشون هم که دیدین، درسته؟ از جهت حمایت‌های بین المللی تمام کشورهایی که با ایران مشکل داشتن و با تفکر شیعی در حقیقت و با جبهه مقاومت مشکل داشتن آمدن به میدان، داعش رو تقویت کردن. اینقدر بهشون پول دادن، سلاح دادن، جایگاه دادن، موقعیت دادن، حلوا حلواشون کردن که جز اعلانات رسمی شورای عالی امنیت ملی امریکاست که آقا این قدرتی که امروز ما در خاورمیانه درست کردیم به نام داعش، اگر کسی بخواد علیه این قدرت اقدام بکنه و مبارزه کنه و مقابله بکنه، حداقل 35 سال باید کار کنه تا بتونه این رو حذفش کنه. والله حالا حالاها داعش هست و حکومتی که درست کردن هست. شما دیدید در کمتر از 3 سال توسط شیر بچه های امیرالمؤمنین علیه السلام، رحمت خدا بر سردار دلها سلیمانی عزیز و بچه هایی که کمک کردنشون رو، ریشه داعش رو زدن. چرا؟ یا حدود 3 سال چه اتفاقی افتاد؟ ببین ماها خیلی وقتا خارج گودی، ما میگه آقا از خارج گود خیلی نمیتونی مطلب رو ببینی و بفهمی، باید بیاید داخل. چه اتفاقی افتاد واقعا؟ بذارید پاسخش رو از زبان یه خبرنگار بریتانیایی عرض بکنم. وقتی آمد صحنه اربعین رو از نزدیک مشاهده کرد، گفت پیروزی امروز داعش، ببخشید، پیروزی امروز شیعه بر داعش و تفکر شیعی بر تفکر داعش، رهاورد توجه شیعه به عاشوراست. اینها حسین دارند. اصلا متوجه هست این چی دارم میگم؟ اینها با پرچم سید و شهدا دارن تفکرشون رو به کل عالم صادر میکنن. اینها با امام حسین علیه السلام دارن کارشون رو پیش میبرن. خدا رحمت کند مرحوم سید روح الله رو، فرمود این محرم السفره که اسلام رو زنده نگه داشته. یه نگاه دور و بر خودت بنداز، یه تحقیق میدانی بکن ببین حرف باطله، حرف غلطه، اصلا چیزی غیر اینه؟ ما هرچی داریم امام حسین داریم. پیروزیمون هم با سید الشهدا است، غلبمون هم تو عالم با سید الشهدا بوده و تفکر حسینی علیه السلام. حالا متوجه شدی چرا آقا ما مدیون امام حسینیم؟ چون بقا ما به حضرت سید الشهدا علیه السلام. خب این یه تیکه از زیارت. خواستم یه کمی توضیح بدم از جهت کلامی و اعتقادی، یه کم هم بذارید برم پایین، یعنی زیارت رو مرور میکنیم تا میرسیم به اینجا. امام صادق علیه السلام فرمودن که بعد دیگه همه این حرفا، حضرت فرمودن که برو نزدیکی های قبر 7 مرتبه تکبیر بگو، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بعد حضرت فرمودن 7 مرتبه تحلیل خود لا اله الا الله، 7 مرتبه تحمید الحمدلله الحمدلله، 7 مرتبه تسبیح. بابا جلو قبر امام حسین، آره معنا داره. این من اگه امروز میتونم تکبیر بگم به برکت خون شماست، امروز اگه من تسبیح خدا میگم به برکت شماست. بعد اون آخر حضرت فرمودن 7 مرتبه بگو لبیک یا داعی الله، لبیک یا داعی الله. این که شما مشرف شدید دور زری سیر و شهدا میبینید که همه دارن هی میگن لبیک 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 یا حسین، این ریشه در فرمایش امام صادق داره. از صادق فرمود جلو امام حسین که وایستادی بگو لبیک یا داعی الله لبیک یا داعی الله. ادامه فرمایش آقا رو گوش کنید، لبیک. خب لبیک رو کی شما میگید؟ به کی میگی لبیک؟ اونی که شما رو صدا میزنه و یه خواهشی داره، یه خواسته ای داره، درسته؟ مثلا یه روزی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وایستاده بر یه بلندی، مردم رو دعوت کرده است به حج. لذا شما وقتی میخوای مشرف بشی به حج، میری تو مسجد جحفه، لباس احرام به تن میکنی، میگی لبیک لبیک. یعنی اون فرمایش حضرت ابراهیم رو دارم من لبیک میگم، جواب میدم اومدم، یا فرمایش خدا رو دارم جواب میدم ما اومدیم. خب آقا شما نگاه کنید، داری میگی لبیک یا داعی الله، قبلش باید یه درخواستی باشه. آره درخواست امام حسین علیه السلام، اونم به امام حسین داری میگی، میگی آقا لبیک، ای دعوت کننده به طرف خدا لبیک، من اومدم جواب بدم. خب مگه امام حسین چی خواسته؟ یه روزی در کربلا یه جای حضرت وایستاد فرمود هل من زابن یزب عن حرم رسول الله، هل من معین یعیننی، هل من ناصر ینصرنی، کسی هست؟ حالا به این شکل توی مقتل نیست، ناصر ینصر، کسی هست؟ شما الان وایستادی جلوی امام حسین میگه آقا ما هستیم لبیک یا داعی الله. بعد ادامه جالبه، ان کان لم یجب که بدنی، آقا یه روزی من باید با بدنم شما رو کمک میکردم نبودم، امروز آمدم بگم فقد استجاب که قلبی، حسین جان با قلبم اومدم یاریت کنم، با دلم اومدم امروز یاریت بکنم. خب اجابت قلبی سید الشهدا چیه؟ قبل هر کاری اگه میخوای امام حسین علیه السلام رو قلبت یاری کنی، باید این قلب عاری باشه از همه آسیب ها، قلب باید عاری باشه از شرک. تو میخوای امام حسین رو با قلبت، با قلب پر از شرک و ریا و حسادت و حقد و کینه و اینجوری میخوای امام حسین رو یاری کنی؟ نمیشه، قلب باید پاکیزش کرد. اگه میخوای یار سید و شهدا باشی، راد بدن تو خیمه امام حسین، من اینا رو برای خودم میگم، من قلبمو پاکیزه کنم از چی؟ از خیلی چیزا. یکی از آسیب هایی که امروز بسیاری از ماها گرفتار شدیم آسیب شرکه، آسیب شرکه. یه وقتی وجود مبارک پیامبر رحمت در میان اصحابشون فرمودن اخاف علیکم من الشرک، من نگرانم از آینده امت، بیمناکم. گفتن یا رسول الله از چی میترسی؟ فرمو از شرک، آینده مبتلای به شرک میشین. یعنی چی؟ یعنی برمیگردیم به صنم پرستی و حجر پرستی و شمس و قمر پرستی، دوباره بت پرست میشیم؟ فرمود نه نه، اخاف علیکم، حالا یه مصداق، اخاف علیکم من الریا، در آینده تاریخ جامعه اسلامی مبتلا به ریا می شود. ریا چیه؟ ریشش رویته دیگه، من یک کاری بکنم که مردم ببینم. روزه ای هم که می گیره بینه گاهی توش ریاه، حجی هم که حاج آقا میره مبتلا به ریاست. اظهار نگرانی کرده پیغمبر از این، فکر من نگرانم، حالا تو میخوای با دل پر از ریا امام حسین رو یاری کنی مگه میشه؟ گفت لاف در اینجا مزن رسوا شوی با صداقت باشی آره ما شوی مگه میشه؟ ما با قلب خراب مبتلا به شرک و ریا و خود نمایی و اینا میخوام امام حسین رو یاری مگه میشه؟ خب امکان نداره. نمیدونم بگم نگم خدایا، چون یه آسیب دیگه واقعا الان شما دارید میبینید تو جامعه عده متاسفانه مبتلا، این پا رو میندازه رو اون پای دیگه. خب 30 ساله توی این مجالس فامیلی فیگور یه آدم ببخشید با کلاسارم میگیره، میگه بله آقا ما بودیم برای فلانی جهیزیه درست کردیم، یه یخچال خریده برای یه دختر 30 ساله 40 ساله تو همه مجالس داره میگیم جهیزیه شما درست کردیم. حاج آقا روز اولی که گفتی فاتحش خوندی، تو فکر کردی الان چیز در پرونده داری؟ انسان ریاکار حضرت امیر علیه السلام فرمود نشانه هایی داره، یکی از نشانه های انسان های اهل ریا این است که تو خلوت که هستن حال ندارن، همین که میاد تو جلوت یه حالی داره که نگو و نپرس، این صوت صلواتش خیلی ها رو بیچاره میکنه. ها تو اهل صلوات و اهل ذکری تو خلوتت هم باش، نه اینکه در خلوت حتی مطلع شمس خوابی، کافیه توی جمعی قرار بگیری نماز شبت ترک نمیشه. آدم ریاکار خلوت و جلوتش با هم دیگه فرق داره، ظاهر و باطنش با هم دیگه فرق داره. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر ششتری رو، این شیخ جعفر ششتری که شما در رابطه باهاش زیاد شنیدین. خب بله دیگه آقا من قراره با دلم امام حسین رو یاری کنم، دل باید پاکیزه باشه همین حرفا. مرحوم عاشق جعفر ششتری تو بازار تهران قدم میزد، یه عده دورش کردن از این لاتا، او گندلاتشون اومد جلو، یک جمله به شیخ جعفر ششتری گفت، میگن شیخ نشست کنجی به پهنای صورت گریه میکرد، اون جمله هم این بود آقای شیخ من اینی که نشان میدهم هستم، لاتیم قداروندیم قمه میکشیم، جناب شیخ تو آنی که نشان میدهی هستی؟ گفت شیخ آمنان که مینمایم هستم، آیا تو چنان که مینمایی هستی؟ در حالی که خب شیخ جعفر ششتری میدونین اهلم بوده، شخصیتی هم بوده برای خودش، در معنویات هم خیلی جلو بوده، خیلی جلو بوده، نور چشمی حضرت سید الشهدا علیه السلام، ولی نشست به پهنای صورت گریه میکرد. خدا نمیدونم من باطنم چیه، من نمیدونم حالم چیه. امام کاظم علیه السلام به هشام فرمود، آقای هشام حدیث در تحف العقوله، فرمود گاهی از اوقات شما در مشتت یه جوزی رو پنهان کردی و تمام این مشتت هم بستی، تمام مردم عالم میگن آقا هشام اندرون کفش گوهری دارد، جناب هشام گفتار مردمان اون چه که اندرون کف تو هست را تغییر نمیده. تو که میدونی بله الانسان الا نفسه بصیره، تو که میدونی حالت چیه، خیلی سر تو بلند نکن. مبتلاییم آقا، امروز بسیار از ما مبتلاییم، ظاهرم یه جور باطنم یه جور دیگه، زبونم یه چیز میگه دلم یه چیز دیگه، در حالی که اهل بیت از من و شما خواستن آقا ظاهر و باطن تو یکی کن. یعنی چی؟ یعنی منی که الان ظاهرم مثلا خرابه باطنم هم خراب بکنم؟ نه، تلاش کن این باطن تو هم ببخشید ظاهر تو هم مثل باطنت پاکیزه کنی. یا برعکس باطنم رو درست کنم مثل ظاهرم، اینو باید تلاش کرد. دومین نشانه فرمود که وقتی ازش تعریف میکنی کیف میکنه، آدم های اهل ریا تا زمانی که ازش تعریف میکنه حال داره، وقتی هندونه میدی زیر بغلش همچی شارژ میشه، کافیه تعریف رو ازش تعطیل کنی، آقا کافیه ایشون رو دعوت نکنی به مثلا فلان برنامه تلویزیونی که همه خیرا رو گفتی، دوربین هم رفته رو همه. آره دیگه فلانی رو اقلم بنزیش تحتیل میکنه خبر. آقا تو برای خدا کار نمیکردی آجی، دیگه برای خدا کار کنی چه ازت تعریف بکنن چه نکنن کارتو میکنی. تا اگه برای خدا درس بخونی چه بهت بگن آقای دکتر و مهندس چه نگن، تو برای خدا خوندی، مهم نیست برات این حرفا. اینا علفه که باید بریجیم جلو بعضی که اهلشن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آمیرزاده جوادهای تهرانی رو. این مطلبی رو که من میخوام محضرتون عرض بکنم بی واسطه میگم، آیت الله سیدان میگفتن، خدا انشالله حفظشون کنه، افتخار حوزه خراسان هستن، بلکه بگیم افتخار حوزه ایران، به ستاره ایست در آسمان کلام و مباحث تخصصی کلامی میدرخشه و یک تنه جلوی خیلی از فرقه های انحرافی وایستاده، با همین پیرمردیشون و با همین بیحالیشون و اینا خیلی ها حساب میبرن از ایشون، از این فرق انحرافی، خصوصا صوفیه. آقای سیدان میگفتن، میگفتن در مجلس ترحیم برادر آیت الله آمیرزاده تهرانی من منبر رفتم. خب آیت الله آمیرزاده تهرانی واستاده بود دم در، منم به اقتضاء ادب یه جمله خوب اجلال کردم، تجلیل کردم ایشون رو، گفتم حضرت آیت الله آمیرزاده تهرانی مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض میکنم. مجلس تمام شد، از پله های منبر آمدم پایین، با ایشون خداحافظی کردم رفتم. فردا صبح اول وقت که داشتم از خونه میومدم بیرون، یه مرتبه دیدم که ایشون سر کوچه واشتاده، خونه ایشون توی کوچه بنبسته، سر کوچه واشتاده همیشون قدم میزنه با همون کمر خمشون. منم با عجله رفتم خدمت ایشون، گفتم حضرت آیت الله آمیرزاده اینجا چیکار میکنید؟ فرمود که خدمت شما عرضی داشتم. گفتم خب بفرمایید داخل، اینجا که بده. گفتم اونقدر طولانی نیست، یک کلمه است میگم میرم. گفتم خب بفرمایید، من سراپا گوش هستم ای نکو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. فرمود آقای سیدان من جواد تهرانی هستم. یه حرفایی که دیشب بالا منبر میگفتی این مرتبه دیگر، یک بار دیگر من پا منبر شما باشم این تعریفا رو بخوای من بکنید دیگه پا منبرت نمیشینم، خدا حافظ شما. میگه پیرمرد بلند شد آمد دم خونه من یه حرفا رو به من بزنه. بعد بی خود و بی جهت نیست، اینم باز من غیر به اصطلاح مستقیم براتون عرض میکنم، یعنی بدون واسطه دارم عرض میکنم محضرتون. خدمت حاجای مروارید بودیم، میگفتن وقتی مرحوم میرزای تهرانی رو دفن کردن تو قبرستان مشهد، مرحوم آمیرزاده جوادهای تهرانی رو دفن کردن تو قبرستان مشهد، یکی از اولیاء خدا که اسم ایشون رو میبرد در عالم خواب دیده بود که به برکت جنازه مرحوم میرزا جوادهای تهرانی خدا عذاب رو از قبرستان مشهد برداشت. اخلاص، من به شرطی خدمت میکنم که ازم تعریف بشه، به شرطی کار خیر میکنم که ازم تعریف بشه. اون نکنی بعد فکر کردی مثلا این موندگار میشه تو عالم، او خیری که برای نگاه مردمه، او قدمی که فقط برای اینه که ازت تعریف بکنم، فکر کردی میمونه تو عالم اثر داره؟ نه. این همه متمولین، تجار، شخصیت‌های برجسته کشوری، لشکری، صاحبان نمیدونم شرکت‌های آنچنانی رفتن در طول تاریخ، هیچ اثری ازشون نمونده. یه غلام خرما فروش امیرالمؤمنین علیه السلام که زنبیلش رو پر می‌کرد خرما، چپ و راست میگه خرما داریم، خرما فروش جز کنار آفتاب امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف مثل یه ستاره ای داره میدرخشه در کوفه، میثم تمار. اخلاص، خدا رحمت کنه. معروف دیگه، اینو بارها اهل منبر بر منبرها گفتن، با آقای بروجردی گفتن خدا رحمت، آقای بروجردی خیلی گریه میکرد آخرای عمر، بعضی بهشون گفتن آقا چرا اینقدر گریه میکنی چته؟ ایشون فرموده بود که من نگاه میکنم به گذشته عمرم، میرم دستم خیلی خالیه. بعد یکی بهشون گفته بابا یه هامبورگ، یه مؤسسه امیرالمومنین شما در هامبورگ آلمان بسته، هنوز که هنوز داره هدایتگری میکنه، بعد چند سال که از فوت ایشون گذشته. این جامع الاحادیث شیعه شما حدود 25 جلد بسته، زحمتی که شما کشیدین دیگه، اون 300 تا 400 تا مجتهدی که پرورش دادید به کنار. میگن آقای بروجردی این جمله امیرالمومنین رو میخونده و گریه میکرده که آقا حضرت امیر علیه السلام میفرمودن اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. کار باید برای خدا باشه، اونی که اون بالا داره تماشا میکنه بصیر، حواسش به همه چیز هست. من میخوام خدا رو یاری کنم با دلی، ببخشید، امام حسین رو یاری کنم با دلی پر از شرک. گفتم شرک هم که همش صنم پرستی و شمس و قمر پرستی نیستا، یه مصداقشو گفتم ریا. مردم باید ببینن، مردم باید به به بگن، مردم باید تعریف بکنن اما من چی شد؟ مگه میشه با همچین دلی رفت به یاری امام حسین علیه السلام؟ خدا رحمت کنه. یه عارفی میگم بالا پشت بوم خوابیده بود نصفه شب، یه عارفه میگه نیمه های شب دیدم که همسایه بغل دست من آقای با خانومه درگیر شدن، دعواشون شده. نمیخواستم من استراقش هم بکنم، به گوشم میرسید یه حرفی تو اون دعوا خانومه به مرده زد، به دل من نشست. او حرفم این بود، خانومه رو کرد به مرده گفتش که نگاه کن، یه جاهایی از کوره در رفتی تو این دوران زندگی من و شما، حرف زشت به من زدی تحمل کردم، بعضی وقتا به قولی تازیانه برداشتی ما رو زدی تحمل کردم، بعضی وقتا من رو از خونه بیرون کردی فرستادی خونه بابام تحمل کردم، همه اینا رو صبر کردم ولی این یکیه رو نمیتونم صبر بکنم. یه عارف میگه من بالا پشتمون داشتم میشنیدم و اون این که با وجود من چه رفتی زندگی گرفتی؟ میگه حرف درسته، حرف درستی نیست، بالاخره بعضی وقتا میبینید مصلحت در اینه که طرف بره تجدید فراش کنه، چه میدانیم؟ نمیتونیم کلی بگیم، خدا هم اجازه داره، نمیتونیم همه اینایی که تجدید فراش میکنن رو تخته بکنیم که. بله بعضی مصادیق که خب خیلی وقتا اینجوریه بده، ولی بعضی مصادیق لازمه، ما که نیستیم تو زندگی خصوصی افراد. گفتم ولی این حرف به این عارفه میگه دادم حرف به دلم نشست. گفتم بگردم ببینم تو قرآن، آخه هر حرفی که به دلت میشینه خدا قشنگترش رو تو قرآن داره، الله نزل احسن الحدیث. بگردم ببینم تو قرآن میتونم مثل پیدا کنم. رفتم گشتم رسیدم به این آیه، دیدم این اون حرفی که خانومه داره میزنه رو خدا داره میگه. کجا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خداوند هر خودش میگه، میگه نگاه کن هر کاری که کردی من تلاش کردم که ببخشمت، پرده بندازم رو کارت. به پیغمبرم هم گفتم نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، به این مردم خبر بده که آقا من خیلی میبخشم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. هر کاری کردی من کنار اومدم، اما با یه دونه گناه تو نمیتونم کنار بیام، اینو نمیدونم چیکارش کنم. حالا من به زبون خودم میگم، آقا این خود اینو نمیشه. چی؟ با وجود من خدا چه رفتی سراغ یک دیگه؟ ما که بودیم، قدرتش هم داشتیم. و عنده مفاتح الغیب، همه کلیدهای غیب دست من. و له ملک السماوات والارض، ملک مال من. و لله ملکوت السماوات والارض، ملکوت مال من. امرم هم اینه اذا اراده الله به شیء ان یقول له کن فیکون. من اراده بکن، اراده من تحقق اون شی در عالم خارجه، اصلا لازم نیست خدا بگه کن. اذا اراده الله، ببینید آیه رو دقت کنید، اراده بکنم به کن گفتن تحقق پیدا میکنه در عالم خارج. با با وجود خدایی چون من چه رفتی جای دیگه؟ شعر کردی چی؟ یعنی تو به یکی دیگه داری قیمت میدی، یکی دیگه برات مهمه، یکی دیگه جایگاه داره پیشت، یکی دیگه رو بزرگش کردی، نگاه یکی دیگه مهمه. من یه جوری باید حرف بزنم، روزه بخونم که شما بگید به به خدا کجاست؟ متوجه از من هستیم؟ میگه آقا میخوای امام حسین رو یاری کنی، فقط استجابه که به قلبی حسین جا من با دلم آمدم. کدوم دل؟ با دلی که پر از هوا، پر هوس، پر شرک، پر ریا، پر سمعه، پر تکبر، پر منیت، پر غرور. اینو باید درستش کرد، اینو باید پاکیزش کرد، باید ظرف پاکیزه باید بریم امام حسین رو یاری کنیم. بگذاریم و بگذاریم. همه این حرفه رو که من دارم عرض میکنم برای خودم میگم، یعنی به قداست این منبر قسم، والله بالله تالله به حضرت زهرای مرضیه قسم، من از هر کدوم شما بیشتر نیازه به موعظه‌ام. لذا اینا رو دارم برای خودم میگم. اینا رو اگه من برم تو خلوت برای خودم بخونم میگن شیخ دیوانه است. اینجا نشستم یکم بلندتر دارم میگم، شما هم میشنوین، ولی برای خودم. فرمود ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعه اسما، فردای قیامت میارن چهار تا اسم میذارن روش، یا کافر، یا خاسر، یا قادر، یا فاجر. یه تو فکر میکردی مسلمانی، تو دین نداری، تو که نگاه مردم برات مهم بود، خدا نه. یا قادر، تو اومدی با خدا نیرنگ بزنی؟ یا فاجر، تو اهل فجوری؟ یا خاسر، تو زیان دیده حقیقی عالم تویی، ورشکسته تویی، بیچاره تویی. لقد حبط عملک، بخوره تو سرت عملت، ما خریدار این اعمال نیستیم. روایت توی نقل دیگه داره فرمود انا خیر و شریکن، من بهترین شریک، خدا میگه من بهترین شریکای عالمم. میدونید چرا؟ به نفع همه شریکان میرم کنار. برو همون آدمایی که این کارا رو براشون انجام دادی، برو همونا بگی. شما شنیده اید که امیرالمومنین علیه السلام وقتی میومد در خونه مستمندان برقع میزد، رحمت خدا بر شهریار نغز بود، پادشاهی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب، پادشاهی که به شب برقع پوش میکشد نان یتیمان بر دوش. والله قسم آقایان بزرگوار، بانوان محترمه، والله قسم اگر امیرالمومنین علیه السلام در روز آفتابی جلوی دیدگان همه، جلوی دیدگان همه او انبانها را به دوش میگرفت و میبرد در خانه مستمندان، با شب بردن علی هیچ تفاوتی نمیکرد، هیچ تفاوتی. این همون اخلاصی که برای امیرالمومنین علیه السلام در شب بود در روزم بود. علی اهل این نبود که دلش خدایی نکرده منحرف بشه به این ور اون ور که مردم بخوان توجه کنن بهش. پس چرا شب میرفت؟ برای که به منو شما یاد بده. امام وظیفه تعلیم دارد، باید به ما تعلیم بده که صورت مبارک رو میپوشونه، بلکه به ما و الا او شخصیتی است که من البیت الی البیت، از اون خانه ای که در اون خانه متولد شد کعبه، تا اون خانه ای که در اون خانه فریاد فست و رب الکعبه سرداد، خانه خدا، مسجد، مسجد کوفه، در تمام این 63 سال یک نقطه خاکستری ندارد که برسد به تیرگی و تاری و ظلمت و سیاهی. همش نور است، همش نور. نیازی نداشت امیرالمومنین بخواد شباب داره بابا یاد میده، یه کاری میخواد بکنی زیر خاک کن، دنبال این نباش نشون بدی شرکه، دنبال این نباش که مردم ببینن. اون جایی که لازم باشه خدا روم میکنه. من یه وقتی گفتم الان دیگه کم کم عرایزم رو جمع و جور میکنم، شما نگاه کنید الان برید تو آرشیو آستو، ببخشید آرشیو صدا و سیما، بگید آقا این صلوات خاصه‌ای که برای حضرت رضا علیه السلام خونده چقدر دارید، چند تا صوت دارید، کیا اومدن تا حالا خوندن. باور کن من اعتقادم اینه بالغ بر صدها نفر این رو خوندن. قشنگم خوندن، همه نوت‌ها رو در نظر داشتن، همه دستگاه‌های موسیقی تو مشتشون بوده، حرفه‌ای خوندن، دقیق خوندن، رفت، اثری هم نیست. یه صلوات خاصه مرحوم حاج رضای انصاریان خونده، نمیخوام خورده بگیرم به ایشونا، اگه شما دقت کنید یه جاهایی هم حالا ما میگیم اشتباه لپی داره، هر کیو هر کجای عالم میخوان به امام رضا وصل بکنن صلوات خاصه حاج رضا انصار، نمیشه آقا این بدون اخلاص اینجور موندگار بشه، اصلا امکان نداره. یه همه شعرا در طول تاریخ شعر گفتن، کم گفتن برای امام حسین، خدا وکیلی کم گفتن، ولی وقتی میرسی به شعر محتشم، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟ در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. داری خلا نظیر است، ببین سوز این شعر رو نگاه کن. قربونت بشم آقا، اخلاص، من قرار امام حسین رو یاری کنم، با چه دلی؟ فقط عجابه که قلبی، قلب من باید امام حسین رو یاری بکنم. بودن دیو و دد همه سیرا و میوکید، مال همین ساعت دیگه ها، خبرای روزه، مال دقیقا مال همین ساعت. بودن دیو و دد همه سیرا و میوکید، خاتم ز قهد آب سلیمان کربلا. قربونت بشم، اونقدر زبانشو کربلا دور دهان گردون، شیخ جعفر ششتری میگه این زبان زخم شد. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد العطش ز بیابان کربلا. السلام على الحسين المظلوم الذي قتلوه بكربلاء عطشانا. این مصیبت رو کجا بگیم؟ این درد رو کجا ببریم؟ مردم بین دو نهر آب پسر حضرت زهرا را تشنه سر بریدن. به امام سجاد علیه السلام گفتن، حالا دیگه یعنی دستور خدا امر خداست که امام سجاد اومد تو تشییع جنازه امام حسین علیه السلام. مگه امام حسین هم تشییع کردن؟ بعد گفتم آخر که تشییع نکردن، قربونش بشم، سه شبانه روز بدن مقدسش روی خاکهای داغ کربلا. اصلا یه درد دیگه ما اینه که امام حسین رو تشییع نکرده دفع کردن. اونم کی؟ امام زمان در ناحیه مقدسه میگه السلام علی من دفنه اهل القرا. نمیخوام خدای نکرده به اهل روستا جسارت و بیادبی بکنم ها، این فرمایش امام زمان، میگه یه ده از روستا بلند شدن گفتم بدن پسر پیغمبر گناه داره، بریم دفنش کنیم. دفن کرد، حالا دیگه اینا روزای فردا و پس فرداست. همین که حضرت دفن کرد اومد از قبل، اون کار ندارم، نمیخوام روزه دفن امام حسین رو بخونم، آمد بالاخره. آقا هر قبری باید مشخص باشه، طرف در آینده میخواد بیاد کنار این قبر فاتحه بخونه، باید بدونه کجا نشسته. حضرت با سبابه آمدن بنویسن، چی نوشتن؟ هازا قبر حسین ابن علی. طرف ممکنه بگه خب بابا ما یه عالم حسین ابن علی در تاریخ داریم، باید یه مشخصه بگیم که فقط و فقط و فقط مال پسر حضرت زهرا باشه. خب تو اون همه خصوصیاتی که کربلا برای امام حسین و اون همه آسیب‌هایی که به امام حسین علیه السلام رسید، ببین آقا چی رو جدا کرده. مردم الذی قتلوه به کربلا عطشانا، بابای من رو کربلا تشنه کشتن، میکشتید ولی آبش میدادید. الذی قتلوه به کربلا عطشانا، پسر حضرت زهرا رو تشنه کشتن کربلا. یا صاحب الزمان نظری کنه، روز عاشوراست. نمیدونم از کجا بگم، چجوری شروع کنم. هیچ موقع من دوست نداشتم منبر رو بدون مطالعه بشینم، هیچ موقع دوست نداشتم. الانم فکر کردم، اینجوری نیست فکر نکرده باشم، یعنی فکر کردم، تدبیر کردم که چی بگم، از کجا بگم، از کجا شروع بکنم. ولی بذارید امروز به خودشون واگذار بکنم، هرچی به دهنم آمد، هرچی به زبونم آمد. آماده اید بریم تو روضه وداع ابی عبدالله و بچه ها؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای مرعشی رو، روز عاشوراست دیگه. رحمت خدا بر اون شیعه که امرو آروم نیست، رحمت خدا بر اون شیعه که امرو برای ابی عبدالله بلند بلند گریه میکنه. من دیشب محضرتون عرض کردم، حضرت صادق فرمود پرده بره کنار، پرده ها رو از جلو چشمتون بزنن کنار، ما یورا و ما لا یورا برای حسین ما فریادها میزند گریه میکنه. بعد تو همون روایت داره فرمود اگه مادر ما رو ببینید، مادر ما شهقه میزنه. ایمال روزای معمولی ها، امروز که عاشوراست فقط خدا میدونه فاطمه چه میکنه، فقط خدا میدونه حضرت زهرا چه میکنه. بذار شروع کنم ودا بخونم یا ودا بگم. خدا بیامرزه آقای مرعشی نجفی وقتی از دنیا رفته بود، وصیتشون رو که باز کرده بودن، خیلی وصیت‌های عجیبی داشت آقای مرعشی. یکی از وصیت‌های عجیب ایشون این بود که جنازه من رو وردارید ببرید تو حرم عمه جانم حضرت معصومه، بعد این عمامه سیاه من سید رو باز کنید، یه سر عمامه رو ببندید به شبکه‌های ذریح عمه جانم، یه سر عمامه رو ببندید به پایه تابوتم، روضه‌خوان معروف من که تو حسینیه برام همیشه روضه می‌خوند، و بگید بیاد کنار جنازه من روضه وداع امام حسین بخونه. بعد فرموده بودن که این جنازه رو ببرید، این جنازه رو ببرید توی حسینیه‌ای که سالها بر جد قریبم گریه کردم، دوباره پایه بله سر امامه رو ببندید به پایه منبر، اون سر دیگر رو ببندید به پایه تابوت، باز دوباره بگید همون روضه‌خوان بیاد کنار جنازه من روضه وداع سید الشهدا بخواند. نمیدونم این پیرمرد و این مرجع تو این روضه چی دیده. خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی تو مشهد صحنه، نمیدونم حالا چه صحنه، ایشون منبر بوده، مردم همه هم پا منبر ایشون، یهو یه آقا سیدی تو جمعیت میاد جلو، وای میسته رو به منبر، میگه که جناب علامه مادر من حضرت زهرا به شما سلام رسانده و فرموده بگید به علامه اذکر المصائب المشتمله علی الوداع، به علامه بگید امروز روزه وداع بخونه. یا زهرا میخوام روزه وداع بخونم. میدونید که امام حسین علیه السلام کربلا چند تا ودا داشته دیگه، اینو متوجه هست میدونید. یکی از وداهای حضرت اونی که صاحب تقویم شیعه نقل کرده میگه ودا با کنیزانشونه و با غلامانشون. حضرت فرمودن با کنیزانشون ببخشید، حضرت فرمودن که به یه خادمی فرمودن که برید کنیزا رو آماده کنید، میخوام بیام باشون ودا کنم. وقتی آقا آمدن بالاخره اینا همه آماده شدن، حضرت آمدن که بیان توی خیمه، دیدن این کنیزا همه ببخش چادر رو به کمر بستن، صورتها رو پوشوندن و فقط چشماشون پیداست، یکی مثلا یه چوب برداشته، یکی نیزه شگزده برداشته، یکی شم شده. لا اله الا الله. اینو صاحب تقویم شیعه به این شکل نقل میکنه. آقا فرمودن که این چه وضعی برای شما میبینیم؟ گفتن آقا ما داد قربت شما رو کنار علقمه شدیدیم، ما هستیم هنوز به سر فاطمه.